بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که آیا ترک الحج این خودش بدون استخفاف به وجوب الحج، اگر کسی عمدن حج را ترک بکند و استخفاف به حکم الهی هم نکنه، آیا این از گناهان کبیره هست یا خیر؟ و این موضوع
به این روایت که از تاریخ افلاط و فرق کرد با سابق اون توصیق نداده که فرمیده چه ان شبهته و چه از غیر شبهته کسی شک در خودش باشد از شما که کافر است. مبنای قبلیتون این بود شبهه و غیر شبهته، فرمیده ان شبهته نه، یک کسی منکر یه ضروری باشد کافر نیست. اما اینجا تعقیب داده
عرض میکنم، گفتیم که درست میفرمایید، گفتیم که اون روایت بعد از اون تحلیل دقیقی که در روایت کردیم و نتیجه گرفتیم که من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، این تفسیر برای من کفر در آیه شریفه نیست. بعد از اطلاقش استفاده کردیم کسی که منکر وجوب حج بشود کافره، اطلاقش میگه چه به شبهتن باشه چه غیر شبهتن. بعد از درس آقایون فرمودن که بالاخره قبلا مبنای ما این بود که اگر من مع شبهتن باشه این موجب کفر نیست. عرض کردیم اگر ادله دیگری رو بیاریم این اطلاق رو تقیید بزنیم، یا بگیم این اطلاق اطلاق بدوی انصراف پیدا میکنه به اونجایی که من دون شبهتن هست، من قال لیس هذا هکذا اما من دون شبهتن، اگر انصراف رو قبول کنیم یا ادله دیگری بیا تقیید بزند این اطلاق رو، خب باز باید بگیم که آقا اگر کسی من دون شبهتن انکار وجوب حج کرد کافره. خب حالا بحث جدید
شما از غنی مناسبت
خود همون قرینه مناسبت حکم موضوع هم همین قرینیت داره برای تغییر در اینجا. بعد
از الغای خصوصیت هم میتونه قرینه باید استفاده کنه که من شبهتن بگه
الغای خصوصیت از کجا؟ نه، قرینه مناسبت حکم موضوع بهترین قرینه از خودش. بگیم که اینجا شارع میگه کسی که وجوب حج براش من جمیع الجوانب روشنه، شبهه‌ای نداره، میدونه در قرآن آمده، میدونه پیامبر فرموده، میدونه معنای دیگه‌ای نداره، معذالک انکار میکنه، این من دون شبهتن باشه کافره. اما اگر شبهه داشته باشه این قرینه مناسبت حکم موضوع خودش یا موجب انصراف میشه یا موجب تغییر میشه. خب ممنونیم آقای، تذکر دادم که بعد از درس اون روز منم وعده کرده بودم که در اول درس این رو ذکر بکنیم. حالا پس ببینید یه مرحله بحث ما این شد، اگر کسی انکار بکند وجوب حج را آیا کافر یا نه. ما دو تا دلیل ذکر کردیم، یک از راه انکار ضروری، گفتیم دلیل انکار ضروری قبول نداریم، کبراش رو قبول نداریم، ما یه همچین کبرایی در فقه نداریم که اگر کسی منکر ضروری ین من ضروریات دین شد کافره، و این بحثش رو خیلی مفصلم مطرح کردیم. دلیل دوم این روایاتی بود که در ذیل این آیه شریفه به من کفره فإن الله غنی عن العالمین آمده، از تحلیل و جمع بین روایات و اینها نتیجه گرفتیم بله منکر وجوب حج اگر من دون شبهتن باشه کافره. این بحثش تمام و نتیجهش همین بود که عرض کردم. اصلا قبول، اصلا ما چیزی تو در روایات برای تکذیب النبی نداریم. این هم ذکر کردیم ما بحثشو قبلا.
ضروری قبول نمی‌کنیم. ضروری هست ولی منجر به تکذیب النبی هم نشه
ضروری. ضروری غیر از تکذیب النبی درست موضوعا غیر از اونه. ولی بحث اینه اگر ببینید اگر یک کسی تکذیب النبی بکنه اون شهادت دوم رو گذاشته کنار و روایات میگه مسلمان کسی است که این شهادت این رو بگه، ولی ضروری به عنوان این که خودش بدون اینکه مستلزم تکذیب نبی باشه خودش موجب کفر باشه دلیل نداریم ما. بله اگر مستلزم تکذیب نبی شد یه امر دیگری. اینا رو بحثش رو ذکر کردیم مفصل همه رو. خب حالا فرعی که عنوان میشه این است که کسی وجوب حج رو قبول داره، میگه بله من قبول دارم حج واجبه، اما عملا ترک میکند حج را و استخفاف به حکم الهی هم نمیکنه، من دون استخفاف به حکم خدا. آیا این از گناهان کبیره هست یا نه؟ این فرقی است که ما خواهیم بحث بکنیم. برای اینکه این بحث روشن بشه ما باید ببینیم آیا این تقسیمی که ما در فقه داریم که گناهان انقسام به کبیره و صغیره پیدا می کند آیا این درسته یا نه؟ این بحث در دو جای فقه مطرحه، یکی که عمدتاً در همین بحث عدالت مطرحه، یعنی شما وقتی بحث اجتهاد و تقلید رو میخونی در بحث شرطیت عدالت که مرجع تقلید باید عادل باشه اونجا عدالت رو که میخوان تعریف بکنن میگن، برخی میگن اجتناب از خصوص کبائر، بعضی میگن هم از کبائر هم از صغائر، اون وقت این بحث به میدان میاد که آقا فرق بین کبیره و صغیره چیه و اساسا آیا تقسیم گناهان به گناهان کبیره و صغیره معنا داره یا معنا نداره، درسته یا درست نیست. دیگه جای اول که عمدش همین در بحث عدالت، ما هم بحث اجتهاد و تقلید و مفصل مطرح کردیم بر اساس تحریر الوسیله، دو سال هم طول کشید قبل از ارتحال مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه بود، ولی سال دوم به پایان سال که رسیدیم این بحث عرض می‌شد گناه کبیره و صغیره دیگه آخرین مسئله بود، نرسیدیم اونجا مطرح بکنیم و لذا مناسبه که اینجا یه مقدار این بحث رو مطرح بکنیم. و جای دومش هم این است که در جاهای مختلف دیگه مثل همین که آیا ترک الحج کبیره است یا نه، ترک الصلاة کبیره است یا نه، در ابواب مختلف به این مناسبت باید مطرح بشه. لذا خوب دقت کنید ما این بحث رو بالاخره حقش رو ادا بکنیم و بتونیم روشن و به صورت اجتهادی مورد بحث قرار بدیم انشاءالله. مشهور قائلا ما چنین تقسیمی داریم که گناهان علا قسمین، ذنوب بر دو قسمن، کبیره و صغیره. اول کسی که با این نظر مخالفت کرده ابن ادریسه. ابن ادریس میگوید که ما اصلا گناه دو قسم نداریم، تمام گناهان کبیره است، منتها هر کبیره‌ای بالاضافه به ما فوق خودش میشه صغیره. مراتب بین این گناهان وجود داره. کل ذنب کبیر، ما اینکه یه گناهی کبیر باشه یه گناهی صغیر نداریم. و جماعتی از متأخرین از ابن ادریس عرض میکنم که تبعیت کردن. شیخ مفید عرض میکنم که شیخ طوسی در بعضی از کتابهاش اینها از ابن ادریس تبعیت کردن. اینا هم گفتن که ما تقسیم گناهان به کبیره و صغیره رو عرض میکنم که نمیتونیم بپذیریم. ابن براج بلا آقا بله مفید مقدمه. بله ببینید، شیخ مفید، شیخ طوسی در عده، قاضی ابن براج، ارشد تبرسی، ابن ادریس هلی، اینا همه مخالف با این ارشد تقسیمه. پس ببینید این قول و نظریه آقایون مشهور قدما و متأخرین تقسیم به کبیره و صغیره رو قبول دارن. در مقابل شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، تبرسی، عرض میکنم که ابن براج، اینها منکر شدن و گفتن کل ذنب کبیر. اون وقت در حقیقت نزاع اینطور میشه که آیا این تقسیم گناه به کبیر و صغیر یک تقسیم حقیقیه؟ یعنی حقیقتاً بعضی از گناهان کبیر است، حقیقتاً بعضی از گناهان صغیر است، یا هازت تقسیم اضافیون، یعنی هر گناهی نسبت به مادونش صغیره، نسبت به مافوقش صغیره، نسبت به مادونش کبیره. این اصل نزاع در این مطلب. مثلا ببینید، حالا من بعضی از عباراتو بخونم. مرحوم محقق اصفهانی در اجتهاد و تقلید در جلد سوم در صفحه 92 میگوید فی انقسام المعاصی حقیقتاً الى کبائر و صغائر و الحق و ذالک کما هو ظاهر القرآن، که حالا ادلهش اشاره میکنیم. میگه ظاهر قرآن و اخبار صحیح همینه. بعد میگوید فالقول به ان الکبیر و صغیر اضافیان و ان المعاصی کلها کبائر سخیفون جدن. و بعد میگه و تطویل و کلام بلا طائه. مرحوم اصفهانی این حرف مفید و شیخ در عده و ابن ادریس و اینها میگه همه معاصی کبیرن، میگه این یک حرف سخیفیست و اصلا نباید در مورد اینها خیلی بحث کرد. این تقسیم یک تقسیمیست که هم قرآن هم روایات به نحو وضوح دلالت بر این معنا داره. در اجتهاد و تقلید در همین بحوث مرحوم اصفهانیه، جلد سوم صفحه 92. ببینید خود شیخ طوسی وقتی در بحث عدالت وارد میشه، عزم شیخ طوسی، ولذا حالا این عبارت ابن ادریس رو ببینید، شیخ طوسی در مبسوط در بحث عدالت میگوید ان ارتکب شیئا من الکبائر، ثم عد جملتن منها سقطت شهادتو. یعنی خود شیخ طوسی در کتاب مفسود تقسیم گناهان به کبیره و غیر کبیره رو پذیرفته. اون وقت ابن ادریس میگه هذا القول لم یذهب الی الا فی هذا الکتاب. میگه شیخ طوسی فقط در مفسودی حرفو زده. بعد میگه ولا ذهب الیه احد من اصحابنا الامامیه لانه لا سقائر عندنا فی المعاصی الا بالاضافه الی غیرها. ولی خب این که خود شیخ طوسی تعبیر کرده به کبائر، ما در این بحث که حالا ادلهش رو که بیاییم بخونیم نیاز نیست به این که بگیم فتاوای قدما چیه، چون قبل از فتاوای قدما اثبات میکنیم در متن قرآن و در متون روایی این تقسیم آمده. وقتی یه چیزی در متن قرآن و متون روایی آمده، این معناش این است که بسیاری از قدما تلقیه به قبول کردن این مطلب رو. اگرم نیامدن تصریح بکنن، از باب این است که خب این دیگه امر واضحی بوده در قرآن در روایات. شیخ طوسی هم رو همین ارتکازش در مفسود حرف زده، اما حالا در عده حرف دیگه ای زده. حالا ما ممکنه بعدن بین اینها بتونیم جمع هم بکنیم که این رو ذکر خواهیم کرد. پس ببینید حالا یک همچین اقوالی در مسئله هست. در زمان ما هم مرحوم والد ما در تفسیر الشریعه این تقسیم رو عرض میکنم که پذیرفتن. بسیاری از فقها در زمان ما این نظریه رو پذیرفتن. در کتاب مفتاح الکرامه این تقسیم رو به قاطبه متأخرین نسبت داده. در مفتاح الکرامه گفته از قاطبه متأخرین تقسیم به کبیره و صغیره رو پذیرفتن. چون یکی از جاهایی که این بحث مطرح میشه در تعریف تقواست، که آیا تقوا اجتناب از کبائر و صغائر هر دوست یا خصوص اجتناب از کبائر. عرض میشود که از نظر اقوال، حالا این مقداری که من یادداشت کردم همین هایی بود که عرض کردم. حالا در میان متأخرین دیدم صاحب کتاب فقه الصادق، ایشون در جلد 6 صفحه 272، ایشون هم مثل ابن ادریس و شیخ مفید و اینها نظر میده که اصلا ما تقسیم به کبیره و صغیره رو قبول نداریم. هر گناهی گناه کبیره است و این کبیره و صغیره عنوان اضافی رو داره. این از حیث اقوال. حالا بیم سراغ ادله. جلد 6 صفحه 272 چی میفرمید؟ مطلبی گفتید آقای علایی؟ خب عرض میکنم که در قرآن به آیاتی استدلال شده بر این تقسیم. از جمله آیات آیه 31 سوره نساء. عرض کردم یه مقدار حالا این بحث رو مطرح بکنیم، ولی که فقط میخوام یه نتیجه بعدن بیم بگیریم که بعدن هم اولا ما این رو باید این تقسیم رو ببینیم داریم یا نه، یک. بعد ببینیم آیا ترک الحج از کبائر هست یا نه، اونم خودش دلیل جداگانه لازم داره.
این قبل از آیات و روایت از نظر عقلی مگر یک کمی
نظر اونم اشاره خواهم کرد. اجازه بفرمایید. در این آیه شریفه 31 سوره نساء، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. در این آیه می‌فرماید اگر شما از کبائر اجتناب بکنید، ما سیئات و صغائر شما رو می‌پوشونیم، از اونها عفو می‌کنیم. و شما رو در یک جایگاه با ارزش و کریمی وارد میکنیم که همون بهشته انشاءالله. باز این نکته رو عرض بکنیم، یک بحث این است که اولا ببینیم ما این تقسیم رو از این آیه و آیات دیگر و روایات در میاریم یا نه. بگیم آقا قرآن و روایات اینها به اعلا صوتها دلالت دارد بر اینکه ما دو تا گناه داریم، یه گناه کبیره، یه گناه صغیره. بعد که این روشن شد باید ببینیم ملاکش چیه، ضابطش چیه. اون وقت در ضابطی که رسیدیم اونجا این بحث عقلی رو مطرح خواهیم کرد. این آیه شریفه می‌فرماید شما اگر از کبائر اجتناب بکنید ما سیئات شما رو می‌پوشانیم. سیئه در قرآن در سه معنا در آیات دیگر استعمال شده. یک معنا سیئه یعنی اون چه که موجب بدحالی انسان میشه و انسان نسبت به او کراهت دارد. این آیه شریفه که هست و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اگر یه چیزی موجب کراهت نفس شماست، بد میشمرید او رو و نصیب شما میشه به خاطر خودتونه. این یه معنا برای سیئه. معنای دومه برای سیئه نتایج گناهه. فاصابهم سیئات ما عملوا، یعنی نتایج گناه اینها رو بهشون رسید و اصابه کرد. معنای سوم معصیته. جزاء سیئات،
منظور شما از این نتایج همون آثار میفرمایید؟
آثار دنیویه و اخرویه شده.
این همون اوله دیگه.
ممکنه معنای اولام برگردونیم، این رو مفسرین هم گفتن. معنای سوم سیئه معنای معصیته. جزاء سیئات سیئات مثلها، اگر کسی معصیتی انجام داد این جزاء سیئتن، این جزاء یک معصیت یک گناه، سیئتن مثلها، که این سیئتن مثلها یعنی یک نتیجه اون گناه که مثل او هست به او جزاء داده میشه. در این آیه 31 نساء آیون میگوین روی قرینه مقابله که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن، اگر اجتناب بکنید، که یک نکته خیلی لطیفی در این اجتناب هست که مرحوم آقای طباطبایی بهش اشاره فرمودن. اجتناب عرض میکنم که جایی که انسان خودش به طرف یک عملی بره، اقدام میکنه بر یک عمل، استقبال میکنه از یک عمل، مقابلش اجتنابه. اجتناب یعنی کسی یه گناهو بگیره فی جنبه قرار بده، اعراض از گناه بکنه. اینطور یعنی به قول بعضی از اهل لغت اجتناب ابلغ از ترکه. هر اجتنابی ترک هست، اما هر ترکی اجتناب نیست. الان ما که داریم درس میگیم خب مواجهه با گناهی نیستیم که بخوایم گناه بکنیم، ولی ترک گناه هم داریم میکنیم. الان صدق نمی کنه ما داریم اجتناب از گناه میکنیم، اما ترک گناه داریم میکنیم. و اون چه که اینجا در آیه آمده انتجتنه بود، نمیگه انتت رکو، انتجتنه بود کبائر ما تنهونن، یعنی اگر مواجهه با گناه کبیره شدید او رو گذاشتید فی جنب کم، اجتناب کردید، اجتناب کردید از کبائر، نکفر انکم سیئاتکم، گفتن اینجا چون سیئه و سیئات در مقابل کبائر آمده، قرینه مقابله میگوید این سیئه مراد سقائره. بله، ما در قرآن کریم گاهی اوقات سیئات رو در معنای اعمم دیدیم، خدای تبارک و تعالی استعمال کرده، هم در معاصی کبیرم صغیره. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. در این آیه سیئات عام از کبائر و صغائره. پس ببینید، گفتن گرچه در قرآن سیئه به چند معنا آمده، اما به قرینه ما تنحون ان، اینجا مراد گناهه. یک، به قرینه کبائر مراد صغائر. دو، اما اینکه حالا در بعضی از آیات سیئات در مطلق معاصی هم استعمال شده، این اشکالی نداره، اما در اینجا رو قرینه مقابله ما باید این طور بگیم. حالا بذارید ما باز اینجا برخی گفتن که این ما تنهون ان به عنوان بیان برای کبائره، کبائر یعنی اون چه که شما نهی شدید از او، یعنی صغائر باز نهی داره، ولی اون نهی که در کبائره، اون شدت نهی که در کبائره، که شارع احتمام نهی که در کبائره نداره. ولی خب این مطلب درست نیست، این کبائر اضافه میشه اینجا. ما تنهون عن یعنی شما از اون چه که نهی شدید کبائر از او. ما تنهون عن دو قسمه، یه قسمش کبائره، یه قسمش صغائره. ولی میخوام اینو عرض بکنم، آیا میشه اینجا به صرف قرینه مقابله بگیم مراد از سیئات صغائره؟ حالا عرض کنم ببینیم میشه این حرف رو زد یا نه. ببینید، ما یک مبعضه یک مبعدی داریم برای این، و این آیه شریف است، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. خب اینجا سیئات در مقابل ذنوب آمده، اینجا که دیگه کبیره نداره قبلش. فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوب عام از کبیره و صغیره است. کفر عنا سیئاتنا، این آیا میتونیم بگیم که سیئه چون اون طرف ذنوبه، یعنی ما لیس بذنبن، اگر ما بخوایم این حرف رو بزنیم باید بگیم در این آیه شریفه فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، اینجا کلمه کبیره که نیامده، ذنوبه. ذنوب عام از کبیره و صغیره است. پس باید سیئات رو اینجا به چی معنا بکنیم؟ کفر عنا سیئاتنا. برخی که این در کلمات مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه آمده و ایشون رو ذکر میکنه و رد میکنه، میفرمان این آیه محل بحث یک کبائری که در آیات قبل آمده، همین آیه 31 سوره نساء، چند آیه قبلش لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل آمده، خوردن مال مردم از راه باطل، یا مسئله قتل نفس آمده، چند تا از کبائر آمده. برخی میخوان بگن این آیه اشاره داره کبائر، مراد این کبائره، کبائری که تنهون عن فی الآیات سابقه. سیئات یعنی خدای تبارک و تعالی میخواد به اون مردم در اون زمان اینطور بیان بکند که سیئاتی که این مؤمنین قبل نزول الآیه داشتن، یعنی قبل از این که ما بیایم به شما بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قبل از این که ما بیایم به شما بگیم لا تقتلوا النفس المحترمه، به عبارت اخرى قبل از این که این آیات بیاد این اعمال عنوان سیئه رو داره. بعد از این که این آیات آمد، حالا چون نهی برش آمده به ملاک نهی شده کبائر، و اینا میخوان چه نتیجه بگیرن؟ خوب آقایون دقت بفرمایید، میخوان نتیجه بگیرن که پس هر چرا که نهی برش آمد یسیر و کبیر، قبل از نهی در میان امم گذشته عنوان سیئه رو داشته نه عنوان صغیره را، بعد از آنی که نهی میاد به ملاک ورود نهی تمامش میشه کبائر. ولذا کسانی که این مبنا یعنی این تقسیم به کبائر و صغائر رو منکرن وقتی با این آیه شریف مواجه میشن باید یه همچین حرفی بزنن، بگن آقا نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی سیئات قبل نزول الآیه، یعنی همین کارا. البته اینو من دیگه ندیدم در کلامشون به این وضوحی که من عرض میکنم تصریح کنن، ولی ظاهرا باید همین مرادشون باشه. بگیم آقا قتل نفس، شراب خوردن، زنا کردن قبل ورود نهی سیئتون من از سیئات، بعد ورود نهی ذنب کبیر، و در نتیجه هر چه که بر اون نهی وارد می شود می شود ذنب کبیر. این حرفیست که منکری تقسیم میزنن، یعنی بالاخره اونها از این آیه چه جوابی میخوان بدن؟ اونها اینطور به این بیانی که من عرض میکنم میگن قرینت المقابله ممنوعتون مردودتون. میگیم چرا؟ یک، این آیه که ما خوندیم عرض میشه ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، در این آیه سیئات در مقابل مطلق ذنوبه. کفر عنا نمیشه، اغفر و کفر دو تاست، اغفر لنا ذنوبنا یک دو تا موضوعه، اینجا یه موضوع ذنوبه یه موضوع سیئاته. شما چه قراره این دارید که بگید که پس این ذنوبو هم در ذنوب کبیره کنیم؟ بله، اگر این آیه 31 نساء رو ازش این تقسیم رو در آوردیم به قرینه این آیه میگیم آقا پس ذنوب اونجا مراد ذنوب کبیر است. خب میگن یه دلیل این، اما دلیل دوم میگن آقا اصلا فرق بین سیئه و غیر سیئه اینه، اگر یه چیزی هم بد هست اصلا بید مناسبت حکم موضوع هم داره، بده همه میدونن که دزدی بده، قتل نفس بده، زنا بده، ولی این بدی باقی میمونه وقتی نهی وارد شد میشود حرام کبیر. لذا مراد اینه. پس میگوین که ازش تنبتم هذه الكبائر التي ذكرناها في هذه السوره نكفر عنكم ما وقع منكم في الماضي. باز یه شاهد دیگه میارن، قل للذین کفروا ان تنتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر انتها، انتها یعنی قبول نهی، اگر نهی ما رو در محرمات بپذیرید، شرک نداشته باشید، گناه نکنید، ما قد سلف از شما بخشیده میشه. خب مرحوم آقای طباطبایی این احتمال رو در یک سطح، البته نه به این توضیحی که من عرض کردم، بیان میکنن. بعد میفرماد اگر بخواد این احتمال باشه، اشکالش این است که آیه اختصاص پیدا میکند به اشخاص، عرض میشه به اشخاصی که حضر عند النزول. بگیم آقا این آیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، پس دیگه عمومیت نداره، شامل سایر مردم نمیشه دیگه. نمیتونیم از این آیه استفاده کنیم که اگر یک کسی گناه کبیره را اجتناب کرد، حالا اگر گناه صغیره هم انجام داده، خدا او رو میگذره و اغماز میکنه. مشهور از آیه میخوان اینو استفاده کنن که اگر کسی کبیره ای را اجتناب کرد، حالا اگر قبلا 10 تا 20 تا 30 تا صغیره انجام داده، خدا گناهان صغیرهش هم ازش اغماز میکنه. اما مرحوم آقای طباطبایی میفرماید اگر آمدیم گفتیم، آیه میگه نکفر عنکم سیئاتکم نسبت به مامضا، یعنی قبل نزول آیه، این فقط آیه اختصاص پیدا میکنه به مردمی که در زمان نزول آیه بودن، و هازا امرون که ما نمیتونیم چه التزام پیدا بکنیم، آیه فقط مربوط به اونها نیست. خب این اشکالش اینه. اشکال دیگری که داره این است که ما درست به یک بیان استحسانی، یعنی اشکال دوم ما این است که این بیان یک بیان استحسانیه برای آیه است. بگیم آقا سیئه، سیئه یعنی اونی که خودش بده، مردم هم میدونن بده، اما بعد که بهش نهی وارد شد میشه ذنب. این حالا یه حرف ذوقی استحسانیه، ما دلیلی بر این معنا نداریم. قرآن بر مطلق گناهان حتی بعد ورود نهی هم کلمه سیئه را آورده. این آیاتی که الان خوندیم عرض میکنم که و جزاء سیئتن سیئتون مثلها، خب این سیئه کی جزا داره؟ وقتی که نهی برش وارد شده باشه. یا بعضی از موارد دیگه، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، میخوام عرض بکنم این بیان یه بیان استحسانی و یک بیان ذوقیه برای این آیه شریف است. لذا دو اشکال داره، یکی اشکالی که مرحوم علامه فرمود، یکی هم همین اشکالی که ما داریم اضافه میکنیم و میخوایم بگیم آقا قرینه مقابله قرینه روشنی است برای اینکه این سیئه در اینجا در مقابل کبیره است، مراد سقائره. حالا این مطلب رو عرض میکنم برای فردا، چون مرحوم آقای طباطبایی هم این رو عنوان کرده، در بعضی از تفاسیر دیگه هم آمده، و اون این است که ممکنه بعدن هم در یه جمعی شما یک سخنرانی بخواید بفرمایید، بعضی این سوال رو بکنن، بگن آه خود این که خدا میگه اگر از کبائر اجتناب بکنید من سقائر رو میبخشم، خودش راه رو و جرأت مکلفین رو بر انجام سقائر زیاد نمیکنه، و این با غرض خدای تبارک و تعالی، خدا میخواد مکلف سراغش گناهی نره، نه کبیره نه صغیره. آیا این آیه فتح بابی برای مکلف بر انجام سقائر نمی کنه؟ این یه مطلبی است که حالا باز نکات دیگه هم در مورد آیه است که فردا ان شاء الله عرض می کنم. صلی الله علیه و آله.